این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید ارتش یک کشور فقط تو چند روز از هم بپاشه. دشمن دقیقاً پشت دروازه هاست. و خب برای نجات کشور فقط با یک فتوای مذهبی یه ارتش مردمی 118 هزار نفره تقریباً یک شبه شکل میگیره. ما امروز توی این بررسی عمیقمون روی مقاله از سایت خودمون توی ایرانپدیا میخواییم دقیقاً همین سناریو رو بشکافیم. یعنی نگاهی بندازیم به 8 شعبی یا همون بسیج مردمی عراق.
آره و راستش این یکی از پیچیده ترین ائتلاف‌های نظامی روی کره زمینه و خب سوال اصلی که ما تو تحلیلمون بهش پرداختیم این نیست که چطور شکل گرفتن، بلکه اینه که چطور یه گروه شبه نظامی اضطراری تونست خودش رو برای همیشه به ساختار دولتی یک کشور گره بزنه.
دقیقاً برای درک این ابعاد ما واقعاً باید برگردیم به ژوئن 2014. میدونی داعش داره به سرعت پیشروی میکنه، موصل تازه سقوط کرده و خب ارتش رسمی عراق تو یک سقوط آزاده.
کاملاً. کل کشور تو آستانه فروپاشیه.
آره و درست وسط همین وحشت آیت الله سیستانی فتوای جهاد میده و بوم، یعنی بیش از 118 هزار داوطلب پا پیش میذارن. من تو مقالمون اینو مثل سیستم ایمنی اورژانسی بدن میبینم، یعنی دفاع اصلی از کار میفته و این واکنش خفته یهو بیدار میشه تا با یه عفونت کشنده مبارزه کنه.
تشبیه خیلی خوبیه، ولی خب نکته اینجاست، چی میشه وقتی این سیستم ایمنی تبدیل بشه به یک بیماری خودآمنی؟ یعنی چی میشه اگه گلبولای سفید بعد از قطع شدن تب نخوان غیر فعال بشن؟ این دقیقا همون ترسی بود که خیلی ها درباره 8 شعبی داشتن.
اوه، پس یعنی دولت باید یه کاری میکرد نه؟
آره دیگه، فقط 2 روز بعد از فتوا دولت مجبور شد یه نهاد چتری ایجاد کنه تا فقط به این گروه‌های جدید و تا دندان مسلح یه جهت درست بده. اونا وارد یه خلای خیلی ترسناک شدن.
خب، اونا دولت رو تو سال 2014 از دست داعش نجات دادن، ولی یه واکنش ایمنی اورژانسی باید بعد از رفع عفونت خاموش بشه. در عوض تو نوامبر 2016 پارلمان عراق دقیقاً برعکس عمل میکنه.
درسته، اونا یه قانون تصویب میکنن که این نیروها رو به عنوان یه نیروی نظامی مستقل به رسمیت میشناسه.
صبر کن، یعنی همون حقوق و مزایای ارتش منظم رو بهشون میدن. تو داری میگی دولت عراق آگاهانه تصمیم گرفت بودجه یه ارتش موازی رو تامین کنه که تازه کنترل کاملش رو هم نداره. این که شبیه دستورالعمل یه کودتاست.
رو کاغذ که آره به شدت خطرناک به نظر میرسه، ولی خب باید ببینی کی به ساختاردهی اونا کمک کرد. نیروی قدس ایران به فرماندهی قاسم سلیمانی رسما توسط دولت عراق دعوت شد تا تدارکات و آموزش لازم رو برای تبدیل این گروه به یک نیروی ساختاریافته فراهم کنه.
و واقعا هم به این ساختار نیاز داشتن.
دقیقاً، چون 8 شعبی یک پارچه نیست. ما داریم درباره 50 جناح مختلف حرف میزنیم، یعنی شما یگانهای شیعه، سنی، کرد، مسیحی و ایزیدی رو دارید که همه دارن سعی میکنن کنار هم باشن.
درسته و این یه کابوس لوجستیکی بزرگه. چطور میشه 50 گروه رقیب با ایدئولوژی‌های کاملا متفاوت قومی و مذهبی رو مدیریت کرد بدون اینکه به هم شلیک کنن؟
خب اونا یه ساختار فرماندهی سلایه و سفت و سخت اجرا کردن. تو بالاترین سقف یه اداره مرکزی هست که پول و اسلحه رو کنترل میکنه. اگه یه گروه شبه نظامی قبیله‌ای تو پایین ترین سطح بخواد سرکشی کنه یا یه انتقام محلی بگیره، سطح بالا خیلی راحت بودجه و تدارکاتشون رو قطع میکنه.
عجب، پس اینطوری مجبور به اطاعت میشن.
آره، و باید هم بشن، چون شما با گروه‌های طرف هستید که عمیقاً با هم اختلاف دارن. مثلا شاخه‌هایی مثل سازمان بدر رو دارید که روابط عمیق و چند دهه‌ای با ایران دارن و درست کنار گروه‌هایی مثل سرای السلام کار می‌کنن که به شدت تحت تأثیر احساسات ناسیونالیستی عراقی هستن.
و این تعادل متزلزل دقیقاً الان داره تا حد نهاییش آزمایش میشه. یعنی تو تحلیلمون اگه بریم جلو، به جنگ رمضان تو اوایل سال 1404 شمسی یا همون 2026 میبینیم که اونا دیگه فقط با شورشیای محلی نمیجنگن.
دقیقاً. بعد از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران، ما دیدیم که جناح‌های 8 و شعبی مستقیماً حملات پهپادی و موشکی علیه پایگاه‌های آمریکایی تو عراق و گروه‌های جدایی طلب تو منطقه کردستان انجام دادن.
پس اونا کاملاً از دفاع داخلی به یه بازیگر اصلی توی درگیری منطقه‌ای تبدیل شدن. میدونی بعضی از این حملات تحت پرچم مقاومت اسلامی در عراق انجام شد که حتی تلفات آمریکایی هم داشت.
و خب واکنش هم فوری بود. آمریکا و اسرائیل حملات هوایی علیه مواضع اون انجام دادن و آمریکا حتی یه جایزه 10 میلیون دلاری برای فرماندهان کلیدی مثل ابو آلا الولایی تعیین کرد.
خب با این اوصاف اونا الان کجان؟ اونا یه بخش رسمی حقوق بگیر از دولت عراق هستن. ولی دارن فعالانه با ارتشهای خارجی تبادل آتش میکنن. این تو مقاله ما هم خیلی پررنگ بود.
محققای ما تو ایران پالیا عموماً به 3 مسیر پیشرو اشاره میکنن. اول ادغام کامل تو نیروهای مسلح رسمیه که قبل از این جنگ منطقه‌ای اخیر محتمل ترین سناریو به نظر میرسید. دوم توسعه سازمانیه که تو اون مستقل تر میشن. یا سوم انحلال کامل.
ولی خب بیایید یه لحظه به واقعیت نگاه کنیم. تو سال 2016 حمایت عمومی از این گروه تو عراق حدود 96% تخمین زده میشد. شما یه نهاد مردمی با پشتوانه تاریخی عمیق دارید که تجهیزات نظامی عظیمی هم داره. آیا اصلا تلاش برای انحلال اونا واقع بینانه است؟
این همون سوال بزرگ است.
دقیقاً. یا اینکه اجبار به انحلالشون فقط کل منطقه رو توی بحران کاملا جدید فرو میبره؟ این چیزیه که شما شنونده ها میتونید به عنوان یه معمای حل نشده بهش فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.